بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله، اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله، وعلى الأرواح التي حلت بثنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، فلا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. هدیه به ساحت مقدس و ملکوتی حضرت ابا عبدالله و یاران وفادارشون صلوات ند. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بنا به ما در این شبهای نورانی گفتگو از یکی از جهاتیه که خود حضرت ابا عبدالله به عنوان فلسفه یا هدف برای قیامشون ذکر فرمودن، و اون بحث امر به معروف و نهی از منکر. بحث امر به معروف و نهی از منکر که جزء رؤوس احکام و واجبات ما هست، هم در کتاب‌های حدیثی برای این مبحث بحث مستقلی مطرحه از خود کتاب کافی تا کتاب‌های متأخرین از کافی، و هم در کتب فقهی از زمان شیخ صدوق که ایشون یک کتاب فتوایی دارن مطرح شده. این یک نکته. نکته بعد این که با این که این بحث از اون زمان از صدر اول شکلگیری بحث های حوزه و علوم و معارف در کتب اصحاب بوده و بعدم در کتاب های جامع حدیثی و بعدم فقهی راه پیدا کرده، اما در این حال جزء واجباتیه که از حیث عملی خیلی محقق نشده امرش. یعنی بحث مثلا مثل صلات گفته شد اونجا هم جا بود، روزه با همه سختی ها، شما الان روزه تابستان را که زحمت میکشید و میگیرید حساب کنید که یک جایی باشین که هیچ نه کولر باشه نه پنکه، هواش هم 20 درجه 15 درجه از الان گرمتر تابستان های مشهد، بعدم مجبور باشین سر زمینم کار کنیم. واقعا خودش مجاهده ایه دیگه. الان به بهانه های مختلف وقتی که یه مقدار سخت میشه کار، افراد از زیر بارش در میرن دیگه. اما روزه در ماه مبارکی که در تابستان واقع شده باشه، اونم در عربستان در فضایی که اصلا هیچ وقت کوچه و خیابونش با خونه شه که هوا داغ آتشین بخواد روزه بگیره، خیلی مهمه. و همینطور حجش، جهادش، جهاد راحت تر جا افتاد، اما امر به معروف و نهی از منکر متاسفانه با تمام سفارشی که شده بود و تمام اهمیتی که داشت که بعداً عرض خواهم کرد چه اهمیتی داشت جا نیفتاد. فعلا یه ورزشی بکنیم راجع به همین بحث امر به معروف، ببینیم چه شد این امر به معروف کارش به اینجا رسید. اصلا گویی یک دست‌هایی، حالا عمدن و یا غیر عمد، بعضی هم غیر عمدی نخواستن این واجب جا بیفته، به خاطر اینکه این واجب یک اثر خاصی هم داشت. بذار من یک داستان خیلی مختصر خدمت شما عرض بکنم. شما ممکنه مثلا فرض بفهمید که حالا قدیم اینطوری هم بود، الان هم هست دیگه، میدید سوار مثلا یه ماشین میشین، حالا این ایام مثلا پشت ماشین پشت شیشش نوشته یا ابا عبدالله الحسین یا قمر بنی هاشم، بعد سوار که میشین میبینین که مثلا یه آهنگ خاص با صدای خواننده زن هم گذاشته مثلا داره کیف میکنه، مثلا عکس یکی دو تا زن نامربوطه مثلا هنرپیشه ایرانی یا خارجی رو هم گذاشته، بعد شما ببینید اینا رو با هم چجوری جمع میشه. دینداری هایی که اصلا اینش با اونش قابل جمع نیست. مثلا متعبد دینداره و شب عروسیش هم خیلی خبرهایی هستش که جمع نمیشه این رفتار با رفتارهای دیگه. این فضا، این مسئله اگر بخوایم ریشه یابی کنیم، مسئلهش برمیگرده به همه امر به معروف. حالا چجوری برمیگرده؟ بیایم یه مقداری، نه مقصودم اینه که چرا یکی میگه آقا نوارتو خاموش کن، چرا اینو نمیگه، تجربه هم که اینم اگر کسی وظیفش بود باید بگه، فعلا به این کار نداریم، نه یه مقدار عمیق‌تر بحث امر به معروف از صرف این که مثلا شما به یه فرد لاابالی، دختر یا پسر، مرد یا زن یه تذکری بدین، اون یه ساحتشه، ولی ساحت اصلیش رو میخوام الان خدمتتون عرض کنم. بعد همینطور دیگه میبینید که مثلا فرد اسم بچهش رو مثلا گذاشته اسم عجب غریب که میذارن مثلا پاندورا، بعد شما میپرسیم پاندورا چیه؟ یعنی چی؟ یه گله؟ یه حیوانه؟ یه خوردنیه؟ یه غذاست؟ بعد چیزای دیگه ای هم باز داره که اینا در سبک زندگی اثر میذاره دیگه، یعنی کسی که ساده ترین ها را عمل نکنه قطعا به چیزای مشکل تر عمل نخواهد کرد. کسی که 5 کیلویی رو نمیتونه برداره، چون اسم گذاشتن خیلی معونه ای که نمیخواد، یعنی پاندورا رو بر فاطمه اگر ترجیح داد، سبک زندگی دیگر فاطمه رو حتما ترجیح نخواهد داد، اسمش رو نمیتونه برداره، اون ویژگی های رفتاریش که سخت تره رو عمل خواهد کرد. کار نداریم، بیایم اینو ریشه یابی کنیم در تاریخ، ببینیم به کجا رفت این جریان ماشینی که الان شما سوار شدین. ازش میپرسین آقا این چیه؟ میگه حالا اون جای خودش، اینم جای خودش، ما نوکر امام حسین هم هستیم، ولی اینم جای خودش دیگه. توجه فرمودین؟ جمع کثیر و بسیار زیادی از متدینین حرام روزمره عادی را مرتکب میشن که عبارت است از تراشیدن ریش. تراشیدن ریش در بین فقها غیر از شاید یه نفر همه میگن حرامه. اون آقای یه نفرم که حالا حرام یا فتوا دادن یا احتیاط واجب، که وقتی که چیز دیگه ای نباشه اون احتیاط واجب حکم فتوا رو داد. خب بعد اینا میدونی که نه واقعا هم آدم خوبیه، تو هیئت هم کار میکنه، جدا هم کار میکنه، اهل نماز، روزه، خمس، زکات، حج، همه این کارا رو هم انجام میده. بعد شما ازش سوال کنین اینا از کجا آورده، میگه حالا معلوم نیستش که باشه، حالا ما به جای دیگه دین عمل میکنیم. میایم یه مقداری مثلا در تاریخ این از کجا آمد، این چی میشه که فرد احساس مثلا دوگانگی، احساس چیز ناهنجار نمیکنه که من هم مثلا موسیقی صدای زن گوش بدم یا حالا مرد فرق نمیکنه هم نماز بخونم. بعد ببینید در این تعارضا چه اتفاقی میفته. نماز مثل این سرعتگیراست، سرعتگیرهایی که به سمت مثلا اینجا میخواد بره به سمت سقوط، جاده هم یکم چیه شیبه. ان الصلاة تنها عن الفحشاء والمنکر. بعد تو این زمینه اگر فرد هی سیر کرد، خطا رو مرتکب شد، به نماز میسه سرعت گیره. دو تا حالت در بستر زمان اتفاق میفته، یا نماز غالب میشه بالاخره سرعت گیرا باعث میشه که این مسیر را نمیره دیگه، یا اینکه اگر اونا غالب شد خاص اون مسیر رو بره، نماز براش چی میشه؟ کسل کننده، خسته کننده، ناراحت کننده، سرعت گیرا رو برمیداره که با سرعت بره به سمتی که دلش میخواد. یعنی همونطور که ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اینطوری هم هست ان الفحشاء والمنکر تنها عن الصلاه، میگه ولش کن دیگه. به این خاطر اگر کسی در راه خطا هی تکرار کرد، هی جلو رفت، کم کم نمازش بی خاصیت میشه، خودش رغبتش کم میشه، اول وقت و با توجه میفته به آخر وقت و بی توجه و قضا شدن و کم کم هی قضاها رو هم نخوندن و تا به تارک صلات بره. ثم کان عاقبت الذین اساءوا ان کذبوا به آیات الله. اگر کسی در مسیر خطا و انحراف رفت و این ترمز نکرد، نتیجه این میشود که به تکذیب به آیات خداوند میرسند، به بدترین نوع کفر. برای این قضیه که این دوتا حالا هر دوتاش باشن، چون آدم میدونین خیلی ناراحت کننده است که برای وجدانش که بخواد دیندار نباشه، آدم های عادی معمولی سالم دیگه، یکی کسی هم ممکن است دین نفرت داشته باشه، آدم عادی دوست دارن دین داشته باشن دیگه، فطریه. از اون طرفم میل به انجام خیلی کارها وجود داره دیگه، بعد این مزاحم اونه، دینه مزاحم انجام لذت‌های خاصی میشه، اون لذت‌ها هم مزاحم دینداری میشه، این دوتا با هم جمعش، از طرفی هم دوست داره دین داشته باشه، این طرف رو داشته باشه، باید چشم‌پوشی کنه از خیلی چیزایی که دلش میخواد. اون چیزایی که دلش میخواد رو بخواد داشته باشه، باید چشم‌پوشی کنه از، یعنی هی از عذاب وجدان ایجاد میشه درش از دینش. بعد اگر اینو بذاری کنار، با سرعت میره به سمت پستی ها دین را. اگر پستی ها رو بذاری کنار، با سرعت میره به سمت مثلا کمال. ولی در این حال نفسه باقیه، بخواد دین رو بذاری کنار، هی لغزش پیدا میشه، میخواد دیندار باشه، هی مثلا یه صحنه ای که مثلا لذت آفرینه براش پیش میاد، سرعتش زیاد نیست.
مثل اون جریان شتره و بچهش، اون میخواست به سمت لیلی حرکت کنه، مجنون نشسته بود و شتر میخواست بره شهر لیلی. خب این دوست داره ببره شتره رو اون بر، یک دو قدم میره، ولی علاقه شتره به بچهش که به دنیا آمده هست برمیگرده، باز این برمیگرده، اون میخواد بره اون بر، میزنش، هی تعارض ایجاد میشه تا فرد یا ارادش در دینداری قوی بشه تا سیرش درست باشه، یا ارادش در کنار گذاشتن دین قوی بشه از اون طرف سرعت بگیره. اما چطور میشه که فرد مزایای هر دو رو داشته باشه؟ بگم هم اینو داشته باشم هم اون. این اگر یک فرمولی بیاد این را برای شما درست کنه چی میشه؟ عالی میشه دیگه. چی از این بهتر؟ هم خدا هم خورما. درجه فهمیدین؟ مثلا یه جا برین، مثلا بگن یکی از واجبات اسلام اینه که مثلا فرض کنین که روزی حداقل یه دونه بستنی بخورین، خوشمزه ترین غذاها رو بخورین، از حرام ها هم اینه که به خودتون فشار بیارین، بعد اون وقت اگر واجبات دیدین بعضی از مستحبات همه خیلی دوست دارن انجام بدن، مثل انار خوردن روز جمعه، مثل پنیر رو حتما با گردو خوردن، چه مستحبات خوشیه دیگه، نه؟ اگر واجباتش هم اینجوری بود همه می شدن اولیاء خدا، با سرعت به این دین عمل می کردن. سرعت خیلی زیاد میشه، چون هم تمایل نفسانی به همون سمت میره، هم عرق فطری. یک گروهی آمدن این کار رو کردن، اسمشون هست مرجعه. مرجعه از ارجاع یعنی تأخیر انداختن. کار نداریم اینا کیا بودن و چه داستانی داشتن، حرفشون خلاصه این بود که شما میتونی یک دیندار خیلی عالی باشی و دین هم این همه دست و پاگیر نیستش که به شما گفتن. نه خیر، آزادی. اصل دین به چیه؟ به اون باور قلبیه. شما میدونید مسیحیت الان بیشترین طرفدار رو در دنیا داره، از اسلام هم بیشتر. یکی به خاطر تبلیغ‌های زیادی که میکنه و خرج‌هایی که میکنه برای مسیح کردن، از سایت و از کمک‌های مالی و خیلی کارا میکنه. یکی هم به خاطر همین راحتی. مسیحیت چی میگه؟ میگه اصل دین محبت خداست. خداوند عهدی گرفته از بشر که مرا دوست بدارید، بچه منم که حضرت عیسی باشه رو بهش عشق بورزید. دیگه چی؟ و سلام، تمام. بله، احکامی داره، خیلی احکام جزئی، مسیحیت کنونی ها، مسیحیت تحریف شده. پس این نکته هم یکی از علتهای بسیار اساسیه که افراد خیز برمی‌دارن به هم سمت همچی دینی که به بالاترین درجات برسه، با خوردن بستنی و شیشلیک و مثلا فرض کنیم بریم کنار دریا و همه اینا هم جمع بشه، با خوردن بستنی که اشکالا مثال بزن، با لذت‌ها، با همه لذت‌ها بتونه جمع بشه، بعد خود لذت‌ها هم آدم رشد بدن. خیلی جالبه. یکی از علتهای رشد بهاییت در ایران هم همین بود، چون وقتی که باب ظهور کرد و پشت سرش بهاءالله که اون حسین علی نوری باشه، آمدن گفتن الان زمان فطرت است. فطرت یعنی جدایی، شکاف. زمان فطرت زمانهایی بوده که بین انبیا گفته می شود که شریعت قبلی نسخ شده و شریعت بعدی نیامده. البته این هم سرش انقلت هستن، مگه میشه یک زمانی باشه که شریعت قبلی نسخ شده شریعت بعدی هم نیومده باشه، مردم ول باشن؟ اصلا با فلسفه بعثت اصلا جور در نمیاد. حالا اصلا این واژه‌ای که استعمال میشه در علم عقاید، کار نداریم. گفتن زمان فطرت است، هر کی هر کار کرد فعلا مجازه. یه دفعه یک موجی به سمت بهائیت شکل گرفت. ترجمه فهمیدین چی شد؟ حالا با این قضیه که عرض کردم، اگر شما بتونین محدوده دین را که عبارت بود از نوع زندگی کردن، این هی دایرش رو تنگ کنین تنگ کنین تنگ کنین، بگین دین یعنی چی؟ یعنی اعمال عبادی فردی که تو بین خودت و خدا رو سفید باشی. نماز خون دین از روش زندگی تبدیل شد به چی؟ تبدیل شد به یک سری اعمال عبادی فردی. بنابراین دایرش اونقدر گسترده نیستش که شما فکر میکنین، دایره تنگی داره. این دایره تنگ نتیجه چیه؟ اینه که شما وقتی که اون مجموعه اعمال انجام داده یک دین داره، خوب این دیگه. پس نوع عروسی گرفتن، نوع مثلا رفت آمد کردن، چیا بشنوه چیا نشنوه، دیگه اینا اصلا جزء دین نیست تا تعارض پیدا کنه. در حالی که شما به همین خاطر میگه اون جای خودش، اینم اصلا این مثل شده، آقا هر چی جای خودش، هر چیز به جای خیش نیکوز، عبادتت هم داشته باش، کارهای لازم دیگه ایت هم که فکر میکنی خوبه داشته باش، چه اشکال داره؟ در حالی که میبینیم در صدر اسلام و در لسان روایات و اصلا این نیست. وقتی که مردم مواجهن با رسول اکرم و اهل البیت، فقط میان میپرسن شک بین دو سه چیه از پیغمبر؟ شما مثلا روایت میرین راجع به حمام رفتن دارین، خیلی از این روایت ابتدا به ساکن بیان شده، بسیاری از این روایت هم در جواب به سوالات بیان شده. طرف آمده گفته من چجوری حمام برم؟ تو حمام اول برم قسمت نمیدونم خزینش یا گرمخانش؟ اصلا حمام های ما بر اساس روایت درست شده بود، حمام های قدیم روایت داریم. دستشویی چجوری برم؟ چجوری بخوابم؟ چجوری بیدار بشم؟ چجوری ازدواج کنم؟ بچم اگر یکم چیز شد، مثلا بد رفتار شد، باش چه کار کنم؟ نزنمش؟ تنبیه چجوری باشه؟ این همه روایات در زوایای مختلف زندگی. این اصل سوالش چی بوده که رفتن از پیغمبر پرسید؟ یعنی حس میکردن که اینا مربوط به چیه؟ دینشونه. یعنی یه چیز منسلخ و جدایی نیستش بگیم این بخش زندگی خودت بارو داشته باش هر طور خواستی. این لیست مثلا 40 عمل هم اعمال دینی، برو انشالله عاقبت به خیر بشی. یه بخش مهمی از زندگی کاسبی کردن دیگه، بخش مهمی از فقه هم همینه، روش های صحیح و غلط کار تجاری، کار اقتصادی. پس دین چی بود تعریفش؟ روش زندگی کردن بر اساس نظر خدا در تمام زوایا. حالا اینو داشته باشین. بعد رسول اکرم رحلت فرمودن. رسول اکرم که رحلت فرمودن، کسی که جانشین پیغمبر شده و جانشین جانشین پیغمبر و جانشین بعدی و جانشین بعدی و جانشین های بعدی تا زمان یزید و حتی بعد یزید، منتها حضرت عبدالله یک کار کردن، یزید این خلع شد از این کار. اینا به عنوان چی بودن؟ حاکمان دینی بودن دیگه. نگفتن که ما پادشاه مثلا اموی شماره یکیم. به عنوان خلیفه رسول خدا و حاکم اسلامی و مرجع دینی بودن، یعنی مردم سوالهای دینیشون رو از کی میپرسیدن؟ از خلفا. دارین در زمان خلیفه دوم، اول و سوم، اینا میامدن سوال میپرسیدن، یعنی معالم دینشون رو میامدن از آقایون سوال میکردن. فراوان داریم. مرحوم علامه امینی تو جلد 7 القدیر یک بابی دارن به مناسبت حرفی که موسی جارالله زده که اعلم الناس فی زمانهی و افقههم عمر ابن الخطاب، عالمترین و عاقل‌ترین و فقیه‌ترین برجسته در این فرد در اون عصرش خودش بود. بعد ایشون یک بابی رو باز کردن، اینو نمیخواستم اینو بگم، فقط میخوام بگم که به مناسبت بحث عرض کردم. بعد ایشون بابی رو باز کردن، میگن که ما اراکده ما اشتعراکده رو عجبن، هر چقدر عمر کنیم روزگار چیزای عجیب و غریب بیشتر بهت نشون میده. بعد حرف این جار الله رو نقل میکنن، بعد یه بابی باز کردن به نام نوادر الاثر فی علم عمر، روایات تاریخی در مورد علم جناب خلیفه دوم. 100 مورد اگر ذهنم درست یاری کنه ذکر کردن سوالاتی که از ایشون شده و ایشون جوابهای خیلی پرت و پلا داده. حالا ما به این کار نداشیم، یعنی مرجع سوال بوده، حالا 100 تا از 1000 تا بوده دیگه، حالا 900 تاش هم شاید درست جواب داده بوده. بعد این آقایونه که خلیفه بودن و حاکم اسلامی بودن، یعنی نماد دین بودن دیگه، اینایی که آمدن حاکم دینی شدن برای خدا و قربتن الالله که نیومده بودن حاکم بشن که دین را، چون اگه کسی برای خدا بود جای کسی رو غصب نمی کرد دیگه. مثل اینکه من بیام خونه شما رو بگیرم، 2 تا گوشی هم تو گوش شما بزنم، بندازمتون بیرون، بعد بگم من آمدم قربتن الالله، اینجا چند رکعت نماز چون میخواستم بخونم، بطن یه جایی باشه که الحمدلله سرپناهی باشه، بتونم یکم عبادت کنم چند صباح عمر را. بعد پس اگر قربتن الالله نبوده امیال توش بوده دیگه، درسته؟ امیال هم چی بود؟ اون شاخه مقابل دین بود. اگه میخواست اینو داشته باشه بعد اونو کنترل میکرد، اونو داشته باشه اینو کنترل میکرد. بعد کار به کجاها رسید؟ به اینجاها. اصلا کارایی کردن این خلفای بنی امیه که یک کارگروه باید بشینه ببینه چه نوع، اصلا اینا به ذهنشون رسیده این کارا، گناه های عجیب غریبی که الان این شیطان پرستا و این غربیا باید بشینن واقعا درس بگیرن ازشون. مثلا تو حوض شراب شنا کردن و تجاوز به میت زن، از این کارا ثبت شده در تاریخ ها. کیه حاکمه؟ مغیرت ابن شعبه حاکم بصره است. با یه زن فاسدی در بصره ارتباط داشت به نام ام جمیل، یه زنی بود تو تاریخ معروف اصلا اسمش. 2-3 نفر اون جریان کی بود؟ ولید هم که دیدین تو این سریال امام علی که میخواستن حدش بزنن، نماز صبح مس کرده بود، گفت 4 تا بخونم، میخواین 6 تا بخونم، الان حالم خیلی خوشه، بیشتر هم میخواین مشکلی نداره. بعد این آقای ام جم... آقای مغیره 2-3 نفر بهش شک کردن، گفتن این با این زنه ارتباط داره. رفتن دیدن که در حال بدترین عمل بود و بعد یقش رو گرفتن، گفتم مردی که فلان فلان شده، گفت هیچی نگین، من الان باید برم نماز ظهر رو اقامه کنم، بیام بعد برمیگردیم با هم صحبت میکنم. با همون حال رفت نماز اقامه کرد ها. و هاکذا یزید و دیگران و دیگران و دیگران. خب حالا فردا جمعه است، نماز جمعه رو باید اقامه کنه دیگه، کی باید اقامه کنه؟ همین آقا. تو نماز جمعه هم چی میگه؟ من اوصیکم به تقوی الله، اوصیکم به ورع، مردم خدا رو بپرستین، از خدا بترسین، از دنیا دل بکنین. خطبه های معاویه رو در نمازهای جمعهش کتاب عقد الفرید جمع کرده بعضیاشو، واقعا آدم بخونه روش تأثیر میذاره. مردم از خدا بترسین، تقوی داشته باشین. اون که بالای خطبه نماز جمعه که نمیرفته بگه که مردم به این حال کنین برای خودتون غلطی خواستین بکنین، که توصیه دینی میکرده دیگه. آها، برای این که این فرد بتونه هم این نماد دینی را حفظ کنه و توصیه ها را بکنه و جایگاه دینی داشته باشه، هم بتونه غلط هایی که میخواد بکنه بکند را، اینه بخواد جمع کنه، چیکار کرد؟ دایره دین را مزیق کردن به نماز و روزه و حج و امثاله ها. چه اشکال داره؟ خلیفه الحمدلله در زمان عثمان عبدالرحمن ابن عوف مرد، اینقدر مال و اموال داشت که با تبر می بریدن طلاهاشو، وقتی که طلاهاشو گذاشتن این وری ها اون وری رو نمی دیدن. اینا تو تاریخ مسعودی آورده. بعد خلیفه سوم گفت رحم الله عبدالرحمن، خدا رحمتش کنه، چقدر زحمت کشید و چقدر خدا به مالش برکت داده. یعنی داره چه کار میکنه؟ تجمل و اسراف و تو جامعه‌ای که افراد نون خوردن نه، چون عثمان مگه چقدر با امیرالمومنین فاصله داره؟ وضعم خرابتر بود از زمان امیرالمومنین دیگه، هرچی پیشرفت میکردن چون فتوحات حاصل میشد وضع چی میشد؟ بهتر میشد. بعد امیرالمومنین میگه من نون با خورشت میتونم بخورم، میتونم نونمو تو عسل بزنم، میتونم نون گندم خالص بخورم، اما نمیخورم. چرا؟ چون هنوز هست، ممکن است در سرحدات باشند کسانی که یک شب سیر نمیتونن بخوابن. ولو شئتو لحتدیتو طریق الى مصفا هازل اصل و لباب هازل قمح، اگر میخواستم نون گندم خالص بدون مثلا زوائد میخوردم، عسل مصفا هم باش میخوردم، اما چشم علی روشن اگر بخواد اینجوری زندگی کنه و اینجوری مثل مازالله خود عزت فرمودن، آدم خجالت میکشه بگه که مثل حیوان بخواد فقط بخوره. ازن قررت عیناه. بعد میفهمد و من چطور سیر بخوابم و حولی اکباد تحن الى قدی، نه عبارت چیز دیگه است، و لعل بالحجاز اول یمامه من لا تمع له فی قرص ولا عهد له بالشبع، در حالی که در سرحدات دورترین نقاط ممکن است کسانی باشند که گرسنه‌اند. البته امیرالمومنین در حکومتشون یک کاری کردن که خودشون میگن من سه کار کردم، خیلی کارهای اساسی هم هست، که کسی نیست که گرسنه بماند. این کار کرد، ریشه کنی کردن فقر را. مبنای ریشه کنی فقرشون هم بر چه اساسی بود؟ بر اساس اگه گفتین عدالت اجتماعی. عدالت اجتماعی بیاد فقر از بین میره. فقر همیشه در زمینه طبقات اجتماعی یه عده بیشتر مصرف بهشون برسه پدید میاد، و اگه امکانات تقسیم بشه فقر از بین میره، درست تقسیم بشه کار نداریم. بعد ایشون چیکار میکنه در زمانه ای که افراد فقیر زیادن، مردم برای نون شب خیلی هاشون موندن، میگه به به آفرین به عبدالرحمن که خدا چه برکت داره. تئوریزی میکنه بحث ثروت اندوزی را، مال اندوزی را. بعد اون وقت که افتخار شد موج بر میدارن، مردم به سمت اینطوری زندگی کردن. بگذاریم از این. پس خلیفه ثروتش رو جمع میکنه، بعد آیه قرآن را چیکار میکنه؟ تأویل میکنه. اصلا درگیری ابوذر با خلیفه سوم سر همین بود دیگه. میگفتش که تو جامعه رو کردی بخور بخور و ببر ببر، یه عده سوارن میخورن، شدن مالندوز و ثروتندوز و گنج درست میکنن. آیه کنز رو میخون که اونم متوسل شد به جناب کعب الاحبار، گفت نظر شما چیه؟ گفت نخیر، اینا طیب و طاهر است و خیلی هم عالیه. که بعد ابوذر با اون چه شطور زد تو سر کعب الاحبار، گفتش یهودی زاده تو میخوای برای ما قرآن تفسیر کنی؟ کعب الاحبار آدم خیلی پستی بود، شیخ الاسلام عالم اسلام هم شد در زمان خلیفه دوم و همینطور بود تا خلیفه سوم. بعد اونم نتونست تحمل کنه. آیه کنز اینه، میفهمد که یا ایها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیاکلون اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل الله. احبار و رهبان یکی از گناهاشون علمای یهود و نصارا همین پول خوردی داشت، پول شویی ها بوده، پول خوردن ها بوده، اونو بده درست میشه بوده و با این کار صد در سبیل الله هم میکردن. بعد میفهمد والذین یکنزون از ذهب و الفضه، کسایی اگه راه اونا رو طی کنن بخوان گنج سازی کنن، ذخیره اموال کنن، ولا ينفقونها فی سبیل الله فبشرهم بعذاب الیم. من از شما سوال میکنم، کدوم فقیهی میگه مال هی حسابتو تو بانک پرتر کنی گناه کبیره کردی؟ وقتی فبشرهم بعذاب الیم با صغیره، با مکروه که کسی جهنم نمیره که، درسته نه؟ والذین یکنزون الذهب والفضه، کسایی که گنج درست کنن، حساب بانکی بود، گنج یعنی حالا گنج درست کنه که اندوخته مالیشون از یه حد عرفی خیلی بیشتر باشه، ولی انفقون فی سبیل الله و در راه خدا انفاق هم نکنن. چند تا چیز شد؟ چند تا گناه شد؟ هیچ. از لحاظ فقهی فقها هیچ کدوم از اینا رو گناه نمیدونه. انفاق که مستحب است، ترک مستحب هم که گناه نداره، گنج درست کردن هم نهایتاً بشه چی؟ مکروه، اونم که گناه نیست، ولی قرآن میگه فبشرهم بعذاب الیم. بعد بعضی جا بازبینی هم بشه ها، یوم یحما بها فی نار جهنم فتوکوا بها جباههم و جنوبهم و ظهورهم، داغ میکنن میزنن بهشون، یعنی هازا ما کنستم لانفسکم، اینم گنجی که دنبالش بودید. با این حسابه که عثمان باش درگیر میشه. بحث را سرتش جمع کنیم. گفتیم شما سوار یک ماشینی شدیم، تو این ماشینه از طرفی نوشته که فدای شما یا ابا عبدالله، فدای لبتش ند یا حسین، از اون طرف میبینیم که مثلا یه چیزایی تو اون ماشین هستش که مخالف بیشتر شبیه یزیده، توجه فرمودین؟ بعد این چجوری با هم جمع میشه؟ با همین ماشین رفتیم تو بستر زمان به مقاطع، دیدیم که این احساس گناه حسن نمی کنه از اینا، میگه اصلا این که کی گفته؟ اینا از خودشون در آوردن، آخونده از خودشون در آوردن. یعنی احساس میکنه که دین عبارت است از عبادات فردی. بعد ریشش از کجا در آمد؟ رفتیم بعد از سقیفه دیدیم دینی که در زمان رسول خدا بود همه زندگی را چجوری من باید مدیریت کنم، حاکم که باید خودش عالمم هست، محل تبلیغ دینم هست، دین از او گسترش پیدا میکنه به مردم، خودش نمیخواد دینداران زندگی کنه، اگه میخواست که یه کار دیگه میکرد که، قصد نمیکرد که، چون میخواد کار دیگری بکند، از طرفی باید دین را هم به مردم بگه، نمیتونه بگه که آیا مردم من یادم پستیم، دینم عبارت است از این که مثلا فرض کنید که قناعت پیشه کنه و حاکم از همه پایین تر باشه، ولی خب من میدونین که آدم بیدینی هستم و آمدم بر شما حکومت میکنم و دلم میخواد هر غلطی میخوام بکنم، این که نمیگه که، بس برای توجیه خودش دین را مختصر میکنه. گاز اینا اینه دین. ببین من براتون نماز جمعه بخونم، خطبه هم بخونم، ببینید چقدر قشنگ براتون دین عرضه میکنم. این خیانتی که شد بعد در طول تاریخ باب سست شدن و محدود شدن دیانت باز شد. اونم آمدیم حالا امروز الان اینجوریه. این که اینجوری شد از کجا اینجوری شد؟ به خاطر اینکه بحث یک حافظ و محافظ دین که باید می داشت دین و همه دینداران باید این محافظت را انجام می دادند و ندادند کار به اینجا رسید. من یه نکته بگم، شما این ساختمان را یه 20 سالی اصلا کسی درش رو باز نکنه، بعد یه مدت 20 سال بیاین میبینین اون گوشه سقف ریخته، مثلا اون دیوارش خراب شده. چرا؟ چون مثلا رسیدگی نبوده دیگه. این همین دین، اگر محافظ دین نباشه، دین که مهر و تایید خدایی نشده که من در طول تاریخ و در تک تک نفوس شما من دین را حفظ خواهم کرد، که اون محافظی که دین را حفظ میکرد اسمش امر به معروف و نهی از منکر بود. میخواستم بگم که ببینید امر به معروف و نهی از منکر کجا رفت. کل این تاریخ انحرافی اسلام تا امروز و دینداری های غلط ناقص و ناکارآمد امروز زیر سر همون امر به معروفه. که اصل امر به معروف مال کجا بود؟ مال فضای حاکمان بود. بعد مردم وقتی که حاکم شد یه چیزایی رو فهمیده بودن، بر اساس فهمشون امر به معروف نکردن. به خاطر چی؟ یه وقتی به خاطر زوره، حتی زور اینقدر غالبه که افراد دیگه وظیفه واجب خودشون را انجام نمیدن. البته این ضعف افراده، باید واجبشون انجام بدن، ولی زور غالب بود دیگه. خلیفه اول به شدت سیاست به قول مرحوم علامه عسکری مشت آهنین داشت، خلیفه دومم از اون بیشتر. من بذارید دو سه تا نمونه بگم ببینین چه کارا میکرده. شما تو فرض کنین تو یک اداره ای هستین، یه مثلا تذکری به رئیستون اگر بدین فردا اخراجه. دیگه تو این جامعه کسی تذکر میده؟ تو دانشگاه این از استاد یه مثلا اشکال بگیرین یا تو حوزه بینید افتاد اینتر، من آقا اصلا شما نه سر کلاس دیگه. آقا چرا؟ همین کس. در جامعه‌ای که شما دارین تو خیابون راه میرین، هر آن ممکن یکی از پشت بزنه تو گوشتون، یقتونو بگیره بنده زالفتونی، خیلی دست به عصا میشه آدم دیگه. بعد بگه آ شما چی دوست دارین من بگم، همونو بگم. احتیاطاً اول بپرسم، چون اگه حدس بزنم شما از بادمجون خوشتون بیاد بعد بگم بادمجون خوشتون نیامد، چون زدین تو گوشم منم انداختین الفتونی دیگه. درجه فهمیدین؟ تا این حد دست به عصا میشن نفوس. مثال های از زمان خلیفه اول. یه عده‌ای بعد از پیغمبر مرتد شدن، میگن خلیفه اول با مرتدین جنگید. انصافا خیلی هم بیراه نمیگن، چون یه عده‌ای با هیمنه پیامبر مسلمان شده بودن به زور، به اکراه، بعضی هم برای بخوری چیزی. خب پیغمبر رحلت فرمودن، بعضی برگشتن. تاریخ گزارش داده با مرتدینی جنگید. اما علاوه بر اونایی که با مرتدین جنگید، یه عده دیگه ایرم انداخت تو وادی ارتداد، یعنی گفت اینا مرتدن، برچسبش رو زد و اونا هم زد و کشت. اونا کیا بودن؟ مثلا یکیشون فرد به نام مالک ابن نویره و قوم و قبیلش. اینا گفتن که آقا جون شما از کجا آمدین زکات می... گفت زکات بدین به من. گفتم باشه، ولی چرا حالا به شما بدیم؟ آخه ما فکر کردیم که حاکم بعد از پیغمبر کس دیگه است، باید به اون زکات بدیم. گفت اینجوریه؟ گفت بله اینجوریه. گفت خب پس خالد ابن ولید همشون رو گردن زد. اینجوری نطق میکشیدن. بعد آقا چرا کشتی؟ چون مرتد شده. یکی الان به شما رد بشین تو خیابون بگه که مرتد شدی یا تو؟ بگه آخه چرا من مرتد نشدم؟ میگه چرا؟ ببین الان سیبیلی تو اینجوری کردی، معلوم مرتدی. بگینش ببینش اعمال قانون کنی. یکی از مهمترین قوانین زمان خلیفه دوم همین است که هست بود. اسم قانونش چیه؟ همین که میگم. یکی دو تا مثال. اینا رو که میگم داستان خواب و خیال نیست، فقهای عامه اهل تصنروش فتوا دادن تو بحث فتاوای مربوط به ولی امر که ولی امر اولاست به تصرف در مردم، این روایات رو آوردن، یعنی تو کتاب فقهی آوردن نه تو کتاب تاریخی، یعنی اینقدر معتبر بوده روایت از دید اونها که پذیرفتنش رو روش فتوا دادن. یه فردیه به نام نصر ابن حجاج، این یکم خوشگله، یعنی یکم نه خیلی خوشگل بودین، جز صحابه رسول خدا هم بودیشون. بعد در زمان رسول خدا نوجوان بوده، میگن 10-12 ساله بود، خیلی خوشگل بود. خب کسی خیلی خوشگل باشه توی محله‌ای مثلا ازش صحبت میکنن، چه پسرا چه دخترا، شنید یه خانومی داره مثلا میگه کاش که مثلا من میشد پیش نصر بن حجاج باشم. دید میگه که هل من سبیل الى خمر فاشربها ام هل سبیل الى نصر بن حجاجی، داشت شعر میخوند دختره. شنید فرداش گفت اون زنه رو بیارین اینجا ببینم. آوردن گفت تازیانش بزنید. خانمه رو که تازیانه زدن که تا این حرفا رو نزن، گفت خب حالا به این نصر ابن حجاج بیاد ببینم این چه وضعی داره. آوردن نصر ابن حجاج که اوه این چه خوشگله، بخوابون این 100 ضربه تازیانش بزنید. 100 ضربه تازیانش زدن. چرا؟ چون خوشگله. خب بعد وقتی که یک کسی کتکش بزنن و یه مقدار گریه کنه چهرش به هم میرزه دیگه، خوشگلیش از بین میره یکم. مثلا شما خوشگل هستین یه یکم گریه کنین و بزنین تو سر خودتون و یکی دوتا چک بهتون بزنه، چهرتون تغییر میکنه دیگه. بلند شد گفت نه هنوز خوشگله، بخوام 100 تا دیگه بزنین. تو بعضی از تعارف داره تا 400 ضربه بهش زد. بلند شد گفت نه هنوز خوشگله، موهاشو بتراشین. موهاشو تراشیدن. در تاریخ داره که این چشاش چون موهاشو تراشیدن خب سیاه بود، حالا سفید شد، سیاهی چشاش حالا به چشم می آمد، خوشگلی چشاش. گفت نه هنوز خوشگله، تبعیدش کنین بره بصره. گفت آقا به چه دلیل؟ گفت همین که میگم. پس دلیل چیه؟ همین که میگویمه. به عبارت دیگه مثلا شما نمیدونین که الان دارین راه میرین، یه دفعه میگن که آقا چرا مثلا تو راه مثلا تسبیح تو اینجوری میگردوندی؟ میگن همجوری میگردوندم. میگن میدونی این جرمه و 100 ضربه تازیانه داره؟ میگو از کی؟ میگو از همین الان، اتفاقا تو هم اولین مجرمش هستی. بعد میگو آخه تا الان که نگفته بودین. گفتم خب با همین الان گفتن، الان قانون داریم وضع میکنیم دیگه، همین الان که گفتیم نشنیدی به خواب بزنیم. یه فردی داشت رد میشد، لباسای شیکی پوشیده بود، لباس نو وقتی کسی بپوشه یه تو خواستی رد میشه که خراب نشه، لباس جایی کثیف نشه، خاکی نشه. گفت بیارین اینو ببینم. گفت بخوابین 100 ضربه شلاقش بزنه. بعد لباساش هم تو تنش پاره کنین، یه مقدار آشغال هم بریزین رو کلش. گفت برو دیگه تو جامعه با تبختر و تکبر راه نری، آخرین بارت باشه. 30 خورده‌ای مورد فقها تو کتابهایی که روش فتوای فقهی میدن از این موارد نقل شده. یه فردی گفتش که زاریات یعنی چی؟ زاریات اسم سوره است دیگه، سوره زاریات. یه مسئله هم تو فارسی داریم، عجب و زاریاتی گرفتار شدیم، از همین داستانه منشأش. گفت کی بود سوال میکرد از زاریات؟ گفتن ایشون. گفت من بودم. گفت اه بیا اینجا ببینم، بخوابین 100 ضربه شلاقش بزنی. بعد شلاقش. گفت آخه چرا؟ گفت بی خود کردی سوال کردی. کی گفت سوال کنی؟ گفت مگه سوال جرمه؟ گفت بله. گفت از کی؟ گفت از همین الان. بعدم گفت تبعیدش کنین به بصره. و هیچ کس حق نداره باهش معامله کنه. در بعضی از تواریخ داره که از گرسنگی مرد چون هیچ کس باهش معامله نمیکرد. میرفت تو مسجد همه میآمدن بیرون. میترسیدن اون هم دیگه. شما حساب کنید توی مملکتی که داعش الان حاکمه. تو این حساب مردم دنیا طلب امر به معروف را ترک کرد. ترک امر به معروف و نهی از منکر از صدر اول که شروع شد باب حکومت حاکمان سوء باز شد. اونا هم که آمدن باب باز شد یه چیز دیگه هم بهش اضافه کردن که کلن امر به معروف تعطیل بشه و اون اعمال زور و خشونت بود به انواع مختلف ها. اصلا خیلی باهوش بودن توی اعمال شیطنت. در تاریخ داره که میدونی اون وقت مردم حقوق میگرفتن، یه همین یارانه میگرفتن، نه یارانه 45 تومن، مثلا یارانه 1500 که زندگیشون با اون فقط میچرخید. خیلی ها یه وقتی من حساب کردم این یارانه مثلا نفری 2300 هزار تومن بود، یعنی خانواده 5 نفره 1 تومن 1500 میگرفت. البته یارانه های اون زمانم چیز بود، مثل نرخ ارز بود، 5-6 مدل، 10 مدل بود. از 1 تومن میدادن، از 2300 هزار تومن میدادن تا 10 میلیون تومن و تا 40 میلیون تومن مثلا. حالا کار نداریم. بعد یارانه رو به حساب شخص نمی ریختن. چجوری بود؟ می دادن به چیز، به بزرگ. مثلا شما اگه رئیس یک اداره هستین می دادن به شما، می گفتن به اعضا بده. رئیس یک خانواده بزرگ هستین می دادن به شما، می گفتن به اعضای خانوادت پخش کن. مثلا 6 تا باجناق دارین، 10 تا مثلا برادر زن دارین، 20 تا مثلا برادر خواهر و عمو و عمه و اینا دارین، برادرزاده و اینا، یک جمع مثلا 200 نفره 300 نفره پول دست کی میرسید؟ بزرگشون. توجه فرمودین؟ بعد اعتراض ها معمولا اونایی که یک مشکلی ایجاد میکنه از جانب کیا، چه نوع اعتراض هاییه که ممکنه خطر آفرین باشه؟ از جانب آدم های کله گنده، سرشناس، با نفوذ، درسته؟ یه بدبختی که جامعه حساب بهش نمی کنه اعتراضی هم بکنه آخرش چی میشه؟ میزن تو سرشناس، کی حرفش گوش میده؟ بعد اگر این دونه درشتا که دارن چی میگیرن؟ یارانه خودشون و افرادشون رو، خانواده هاشون رو، قبیله شون رو میگیرن، اگر اینا اعتراض میکردن چیکار میکردن؟ کل یارانه شون قطع میشد. داشتن با چی زندگی میکردن؟ با همین یارانه ها. بعد نه فقط یارانه خودشون، یارانه تیپ و طایفه همه قطع میشد دیگه. بعد خود برادر زنا و باجن آقا و نه برادر خواهر و نه خفش میکردن، میگفتن مرد حسابی تو چه آدم نفهمی هستی، میخوای اعتراض کنی چرا نون ما رو میبری؟ بعد کی جرأت داره؟ اگه خودش هم آدم حری باشه بقیه نمیذارن کاری بکنه. این بود که با مکانیزم های مختلف جریان امر به معروف و نهی از منکر به طور کلی، خصوصا امر به معروف و نهی از منکر حاکمان منقطع شد. اینه که یه نفر ابوذر پیدا میشه حرف میزنه میره ربزه، معلوم کس دیگه ای نیستش که. اگه 100 نفر بودن، 100 تا آدم سرشناس رو که نمیتونستن بندازن دور تبعید کنن، یکی پیدا شده اونم میگن خب حالا با یکی میشه کشتی گرفت. اینه که قرآن، اینه که آقا امیر مؤمنان در نهج البلاغه میفهمد که من جلوم وایسادن مردم، نه فقط بزرگان، همه با هم. یعنی سقیفه اشتباه نشه، یه کودتا نبود، سقیفه دست به دست دادن همه مردم بود، ریز و درشت همه با هم دست به دست هم دادن تا علی نباشد. بعد سرش هم میگن اینه، علتش این بود که دنیا رو ترجیح دادن. بعد اینجوری میفهمد، تلک دار الاخرتو نجعلها، تو خطبه شیخ شقی است، تلک دار الاخرتو نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا. آخرت اون را برای کسایی قرار دادیم که نه برتری طلبی میخوان، نه دنبال امیال و نتیجه امیال که فساد هست میگردن، والعاقبت للمتقین. بعد حضرت میفهمن همونطور هم خطبه قبل از همین که این آیه رو بخونن تو خطبه شیخ شقی میفهمن همه میدانستن که حق با منه، اینطور نبود که کسی ندونه، که منتها همگی از با غرایز مختلف نتونستن از دنیا بگذرن. حالا اینو بعدن تو موانع امر به معروف میگیم. من میخواستم بگم که تاریخ ما که الان به اینجا رسیده، 1.5 میلیارد مسلمان ذلیل، اون یکی از اون یکی بدبختر، هم یا تو سری خورن یا مشکلات داخلی دارن، از اونجا شروع شده که انحراف ابتدایی چی میگن، کج گذاشت تا ثریا میره، خشت اول که معمار کج گذاشت، گر نهد معمار کج تا ثریا رفت، حالا ای زاویه بیشتر میشه. این ناشی از اون معضل بزرگ بود و اون معضل بزرگ ناشی از ترک امر به معروف و نهی از منکر بود. بعدم این ترک امر به معروف و نهی از منکر در تاریخ به واسطه حکومت‌ها هی تشدید شد، چون اگه یک امر عامی میشد هر کی خلاف میکرد باید یقش رو میگرفتن دیگه. بعد برای که میدون ندن با مکانیزم های مختلفی اصلا امر به معروف و نهی از منکر کم شد به طوری که اصلا عملی نیست الان. ما نداریم مثلا امر به معروف و نهی از منکر، در حالی که عرض کردم اول عرایضم صلات چون به جایی بر نمیخوره، میتونه خلیفه صلاتشو بیاد جلوی مردم انجام بده، بلکه نماز جماعت رو به امامت خودش برقرار کنه و با امیالش خیلی مشکلی نداره، ضمن اینکه سبقه دیانتی زیادی داره صلات، بنابراین نمیارزه که حذفش کنه چون باید با همه درگیر بشه، و نه اگر حذف نکنه و نماز رو انجام بده خیلی براش مشکلی میگه حالا این نمازی میخونیم مشکلیه، حالا بی وضو میخونیم. اما اون که آسیب میزد به این فرد منحرف و مسیر انحراف رو سد میکرد، جلوگیری میکرد، چی بود؟ امر به معروفه بود. به این خاطر سخت با امر به معروف چیکار کردن؟ مقابله کردن. و جامعه امروز جهان که این همه فتنه و فساد و بدبختی و شقاوت توش حاکمه به خاطر همین مسئله است. خاطر اهمیت به این که اگر نبود چی میشد؟ حالا که نشد چی شده؟ اگر می بود این امر به معروفه، الان جهان همه شیعیان ناب بودن. چون شما آهنگ رشد رو ببینین، من فقط یه اشاره خیلی کوچیک میکنم، چون میگن خلفا خیلی زحمت کشیدن ایران رو مسلمون کردن و اینا دیگه، چند تا اشکال بهش وارد به این حرف. یکیش این که ببینید رسول خدا مردمی که یکی از معجزات رسول اکرم تغییری بود که تو نفوس ایجاد کردن. اینو کی میفهمه؟ یه کسی که کار تربیتی میخواد بکنه میفهمه، چه رو خودش چه رو دیگران. میبینه 20 ساله داره رو خودش هی زور میزنه، یک تکون نتونسته خودشو بده. بعد رسول اکرم کسانی رو که اصلا اعجوبه های در شقاوت بودن به کجاها رسوندن عجیبه. کارهایی که ما الان نمیتونیم بکنیم و هیچ وقت هم نکردیم و نمیکنیم. ببینید مهاجرین از مکه آمدن تو مدینه، طرف یه دونه خونه داشت، یه دونه خونه هم نه یه دونه خونه شیش اتاق خوابه ها، یه دونه خونه تو اون فرهنگ یعنی یه اتاق داشته، از وسط پرده زد اتاقشو، نور چشمی ها آمدن، کیا بیگانه هم بودن دیگه، از 1500 کیلومتر اونورتر 480 کیلومتر فاصله بود دیگه، یعنی 15 روز فاصله بوده زمانن، اگه کسی میخواسته از مکه بیاد به مدینه 15-16 روز طول میکشیده. بعد میفهمد که قرآن در وصف اینا والذین تبوأوا الدار والایمان یحبون من هاجر الیهم، این اهل ایمان انصار اصلا عاشق این بودن که یکی بیاد جای زندگیشون رو تنگ کنه، چون مهاجرین که آمدن، مهاجرین دو دسته بودن، یه دستشون عذبا بودن، زن بچه نداشتن، این یه جلو پلاس منداز تو کوچه بخوابه مهم نیستش دیگه، اینا شدن اصحاب صفه. صفه یعنی جلو پلاس، هستن جلوی مسجد یه جلو پلاس انداختن، مجرده رو همونجا انداخته بودن، ولی زن و بچه که نمیشه بندازه تو کوچه، زن و بچه داره رفتن تو خونه ها. بعد میفهمد یحبون من هاجر الیهم، نه اینکه قومش بوده و داییش بوده و پسر عمش بوده، اینه بیگانه بوده، به صرف ایمانشون اینا دوستشون داشتن. بعد یه اتاق تا کی مهمانه؟ یه روز، دو روز، سه روز، داره خفه میشه تا زمانی که این خونه پیدا کنه. خونه هم که پیدا کنه، خونه که قارش نیست بس بشه از زمین، مثلا یه خونه بسازه چند روز طول بکشه، چند ماه طول بکشه. کیان رو اینجوری کردن پیغمبر؟ کسانی که سر یه شطور 100 سال جنگ کردن با هم. یه شطور آمده بود از مرتع اون یکی خورده بود، گفت از مرتع من شطورت میخوره، تق زده بود شطوره رو کشته بود. اون گفت ای شطور منو میکشی؟ زد اونو کشت. گفتن من اینو کشتی، رفتن خانوادهشو کشتن، خودشو خانواده رو. 100 سال جنگ اوس و خزرج سر این شروع شد. اینا رو به اینجا رسوند که میفهمند ولا یجدون فی صدورهم حاجتا مما اوتو، میگه یه دونه یخچال مثلا داره، اینه میده به اون فرق تو تابستون و اصلا احساس نیاز هم نمی کنه. خیلی عجیبه. ببین شما احساس نیاز میکنید، شما وقتی که یه لیوان آب بیشتر نداشته باشین اون آبو بخواید به من بدین، تشنگی که برطرف نمیشه که، از شما احساس تشنگی و نیاز به آب را داره. کی میشه احساس نیاز نکنه؟ گفتین که یه مصداق داریم برای این ما تو زندگی روزمره، اونم واسه مادره. ببین مادر وقتی که غذا کم باشه، عشقش به بچه اینقدر زیاده، وقتی که به بچه غذا میده اون احساس گرسنگی را نمی کنه، چون توجهش به بچهش خیلی زیاد. میگه اینجوری بودن مهاجرین نسبت به انصار. میفهمد و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، بهش بسیار نیاز داشتن به یک کلمن آب، دوتا هم نداشتن، اینه داد به اون. بعد اصلا احساس نیازی به همون چیزی که خیلی بهش نیاز داشت، ولا یجدون فی صدورهم، در جانشون، حاجتن من ما اوتو، از اون چیزی که بهشون داده شده احساس نیاز نمی کرده، اینجوری می دادن. اعجاز پیغمبر بوده. بعد از رسول اکرم یه قوت ایمانی تو اینا بود، مثل بلا تشبیه پنکر که از برق بکشین باز تا یه مدتی چی میشه؟ میچرخه. اینجاست که پیغمبر مردن همه هم ایماناشون ترکشید صفر شدن که. و بعد اینا کار را خراب کردن، یعنی با اون قوت نبوی اگر بود به 60 سال نمیکشید کل جهان مسلمان شده بودن. آهنگو کند کردن، نه اینکه هنر کردن، اونم مسلمان حسابی، نه مسلمان پرت که اصلا نه توحیدش درسته، نه معادش درسته، نه اعتقادش، نه اخلاقش، نه رفتارش. دعوای سقیفه دعوای تاریخی گذشته نیست، دعوای نقد همین امروزه. خب بحثمون تمام. فقط می‌خواستیم نشون بدیم که این امر به معروف یه چیز جزئی که حالا مثلا تو مثلا حجاب داشته شما این کار بکن، اون اینجوری باشی نیستش، کلیه، کل جهان الان در آتش امر به معروف و نهی از منکری که تعطیل شد در صدر اسلام داره میسوزه. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد و